أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقهی پیرامون احکام کفاره روزه بود. گفتیم که در کتاب عروة الوثقا مرحوم سید یزدی احکام کفاره را در ضمن مسائلی بررسی فرموده است. رسیدیم به مسئله 19. موضوع کلی در این مسئله 19 عجز از اداء کفاره بود، یعنی شخصی روزه ماه رمضان را عمدن افطار کرده است. کفاره اصلی او این است که یا یک بنده آزاد کند، یا 2 ماه پی در پی روزه بگیرد، و یا 60 مسکین را اطعام کند. اگر نتوانست این کار را انجام بده، یعنی عاجز بود از اداء این کفاره، تکلیف او چیه؟ این مسئله 19 این رو میخواهد بیان کند. ما قبلا گفتیم که این مسئله 19 خودش 4 فرع دارد، یعنی این مسئله عجز خودش 4 فرع پیدا میکند که تا به حال 2 فرعش را گفتیم. در این جلسه 3 را می خواهیم مطرح کنیم. 3 این است که اگر اون کسی که از اداء کفار عاجز بود که باید بدلی به جای او می داد، اصل کفاره را نمی تواند بده، گفتیم باید به جای او صدقه بدهد به مقدار امکانش، اون مقداری که براش امکان داره صدقه بدهد. حالا 3 میگوید اگر اون بدل هم امکان نداشت، یعنی صدقه به اندازه امکان هم برای او ممکن نبود. فرض کنید شخصی هست که هیچ توان مالی ندارد که حتی به مقدار امکان صدقه بدهد. این آقا فقط خرجی روزانه زن و بچه‌شو داره، دیگه بیشتر از این ندارد که بخواهد صدقه بده. شاید در همون مخارج روزانه خودش هم تازه کم داشته باشد، یعنی خود اون مخارج روزانه هم مشکل داشته باشه تا چه این که بخواهد صدقه بدهد. پس 3 اونجایی می شود که عاجز بشود، هم از اصل کفاره هم از بدل کفاره. به تعبیر آقایون عجز از مبدل و از بدل، از هر دوتا عاجزه. حکم این چیه؟ مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در اینجا تکلیف این شخص استغفاره، ولو یک بار بگوید استغفر الله و اتوب الی، این کفاره این شخص می شود. اون کسی که اصل کفاره را نمی تواند بده، بدل او را هم توانایی ندارد که بدهد، حالا این شخص وظیفه‌اش چیه؟ فرمودن وظیفه او همان چیه؟ استغفار کردن، ولو این که یک بار. پس در اینجا ما دو تا مدعا داریم، یکی این که وظیفه این شخص استغفاره، ببینیم دلیلش چیه، دیگری این که در استغفار یک مرتبه کفایت میکنه، لازم نیست مثلا 70 مرتبه 100 مرتبه، نه، بلکه یک مرتبه اگر استغفار کرد این کفاره همون بله روزه او میشود که به صورت عمدی افطار کرده. خب حالا باید بریم سراغ دلیلش که در اینجا به چه دلیل ما میگوییم که این شخص بله باید استغفار کند. در اینجا دو تا روایت داریم که دلیل فتوای مرحوم سید همینه. این فتوایی هم که مرحوم سید دادن اجماعیه و همه هم قبول دارن، محققین هم قبول دارن، محشین، ما هم طبق همین فتوای مرحوم سید. خب روایت اول روایت علی ابن جعفره در کتاب وسائل الشیعه کتاب الصوم ابواب ما یمسک عنه الصائم ابواب ما یمسک عنه الصائم باب ششم حدیث شماره 9 باب 6 ابواب ما یمسک عنه الصائم ابواب ما یمسک عنه الصائم بله ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 8 ظاهرا من گفتم باب 6 باب 8 ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 8 حدیث شماره 9 حدیث اینه علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل نکح امرأته و هو صائمون فی رمضان سألته عن رجل نکح امرأته و هو صائمون فی رمضان ما علیه سؤال کردم مردی در حال روزه در ماه رمضان با همسر خود مجامعت کرده چه چیزی بر عهده او است؟ قال علیه القضاء حضرت در جواب فرمودن که بر عهده او این است که یک روز قضا بگیره و اتق رقبت بنده آزاد کند فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین اگر نتوانست اتق رقبه 2 پی در پی روزه بگیرد فإن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا اینجا را دقت کنید، فَإِلَّمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ فَإِلَّمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ. این حدیثی است که در اینجا خوندیم. خب بحث در این حدیث در دو مقامه. مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال به این حدیث شریف جمله اخیره است. امام فرمود ان لم یجد فلیستغفر الله، اگر چیزی ندارد استغفار کند. معنیش این است که این استغفار به جای کفاره می نشیند برای اون کسی که ندارد. و الم یجد فل یستغفر الله. این مقام اول. و اما مقام دوم، نقد و بررسی این روایت، که نقد و بررسی هم در دو مرحله می شود. مرحله اول نقد و بررسی سند حدیث. این حدیث در بین اعاظم معرفی شده است به حدیث صحیحه، یعنی حدیثی که روات آن امامی و ثقه هستند. خب در اینجا باید سند را بررسی کنیم. صاحب وسائل در اینجا می فرماید علی ابن جعفر فی کتابه. این آقای علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام و برادر امام کاظم علیه السلام و عموی امام رضا علیه السلام است. ایشان یک کتابی داشته اسمش بود کتاب المسائل. در این کتاب سوالاتی را که جناب علی ابن جعفر از محضر امام کاظم علیه السلام پرسیده، جوابها رو نوشته، سوالها رو نوشته و بعدن به صورت یک کتابی در آمده. خب علی ابن جعفر که از روات جلیل القدر هست و امامزاده هم که هست و بس، بنابراین ایشون که خب هیچ مشکلی ندارد، ولی کلام در این است که صاحب وسائل مستقیما از کتاب علی ابن جعفر نقل می کند. اشکال در اینجاست که سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر چطور ثابت بشه که این کتاب را جناب صاحب وسائل از علی ابن جعفر می خواهد نقل کند، بین صاحب وسائل و علی ابن جعفر وسائط فراوانی وجود دارد، چون علی ابن جعفر مال قرن بله دوم هجریه. علی ابن جعفر در قرن دوم هجری زندگی می کرده، یه مقداری هم اوائل قرن سوم، ولی صاحب وسائل در قرن یازدهم هجری بوده. یعنی بین صاحب وسائل و بین آقا علی ابن جعفر چقدر فاصله شده؟ بله بین اینها تقریبا حدود 700 سال 800 سال بله فاصله شده، و شاید حدود 13 واسطه 12 واسطه بین علی ابن جعفر و بین صاحب وسائل. ولی صاحب وسائل این کتاب مسائل علی ابن جعفر را مستقیما توی وسائل ذکر کرده. جواب این مسئله دو چیز است. یک، اولا صاحب وسائل در کتاب وسائل شیعه سلسله سند خودش را به این کتاب‌ها مطرح فرموده. این یک. ثانیاً نقل از این کتاب مسائل علی ابن جعفر سلسله سند نمی‌خواهد. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب مسائل علی ابن جعفر در زمان صاحب وسائل به صورت یک کتاب متواتر سندش به صاحب خودش کاملا مشخصه، یعنی یک کتابی بوده که به صورت قطعی و متواتر در زمان صاحب وسائل به آقا علی ابن جعفر استنادش معلوم و محرز بوده، دیگه سند نمیخواهد. مثلا من با مثال فرض کنید در زمان ما الان کتاب اصول کافی، کتاب فروع کافی متواترن و به قطع و یقین تألیف شیخ کلینیه، لازم نیست که ما سند داشته باشیم به شیخ کلینی در کتاب کافی. بعد از آنی که اشتهار این کتاب، استناد این کتاب به مصنف خودش به وسیله تواتر قطعیه، دیگه در این گونه موارد سند لازم نمی باشد. بنابراین از نظر سندی همون طوری که اعاظم فرمودن این حدیث حدیث صحیحه می باشد. خب بریم مرحله دوم، نقد و بررسی دلالت. در دلالت این حدیث هم دو تا اشکاله که باید برطرف بشه. اشکال اول این است که در این روایت کفاره روزه به صورت ترتیبی ذکر شده، یعنی فرموده اول عتق رقبه است، اگر ندارد بعد صوم 60 روز، اگر نمیتواند اطعام 60 مسکینانه. این دوتا اگر که اینجا واسطه شده دلالت می کند که این روایت مبارکه داره کفاره زهار، کفاره زهار که به صورت ترتیبیه، کفاره رمضان تخییریه، پس نمیتونیم این روایت را بپذیریم، چون این روایت دلالت بر ترتیب میکنه در حالی که کفاره ماه رمضان تخییره. یعنی شما مخیری، حتی اگر میتوانی رقبه آزاد کنی مخیری، میتوانی رقبه آزاد نکنی، اطعام 60 مسکن بدی یا صوم شهرین متتابعین بدی. پس در کفاره رمضان تخییره، در حالی که در این روایت علی ابن جعفر کفاره رمضان به صورت ترتیبی ذکر شده. این اشکال اول. و اما الجواب، جواب این است که ما در اول بحث احکام کفاره روزه ماه رمضان اونجا بحثش رو کردیم، گفتیم این روایت علی ابن جعفر به قرینه روایات دیگری که داریم که تخییر را بیان می کند، این روایت حمله بر استحباب میشه، یعنی مستحب است، اگر میتواند عتق کند عتق کند، اگر نه بیاد شهرین متتابعین، اگر نه بیاد اطعام 60 مسکینا. اونجا گفتیم بحثش را مراجعه بفرمایید، در اونجا گفتیم این روایت حمله بر استحباب میشه، وجوبی نیست که بگیم کفاره ماه رمضان به نحو وجوبی ترتیبی باشد، استحبابیه و با روایات دیگر هم منافاتی ندارد. این اشکاله. و اما اشکال دوم، اشکالی هست که در مستند مرحوم آیت الله ماخویی بیان فرمودند و اون اشکال اینه که در روایت علی ابن جعفر استغفار به دنبال عجز از خود کفاره آمده، در حالی که در روایات دیگر گفتیم اگر اصل کفاره را نمیتواند بدهد، صدقه بدهد به مقدار امکان. اگر نمیتواند صدقه بدهد به مقدار امکان، بعدن بیاد استغفار. حالان اینو میخوام بگم، مدعای عروه و موافقان عروه اینه که نوبت استغفار در مرحله سومه. یعنی مرحله اول اصل کفار، مرحله دوم بدل کفار که صدقه به مقدار امکان، مرحله سوم استغفار. در حالی که در حدیث علی ابن جعفر استغفار در مرتبه دوم ذکر شده، یعنی گفته اصل کفاره را بده، اگر اصل رو نمیتونه بده بلا فاصله فرمود استغفار، نفرمود اگه اصل کفاره را نمیتواند صدقه به مقدار امکان بدهد و اگر صدقه به مقدار امکان عاجز شد بعدن استغفار را انجام بده. خب اینم اشکال دوم. و اما الجواب، جواب از این اشکال مشخصه. در مستمسک مرحوم آیت الله ما حکیم فرموده، اینطور جواب دادن که جواب متینی هم هست، فرمودن این روایت به قرینه دو روایتی که مال عبدالله ابن سنان بود که در بحث‌های قبلی مطرح کردیم، اون جمع بین روایت عبدالله ابن سنان و این صحیحه علی ابن جعفر این میشه که استغفار بیفته به مرحله سوم. یعنی اگر ما بودیم و همین حدیث علی ابن جعفر روایت دیگری نداشتیم، میگفتیم استغفار مرحله دومه. ولی با وجود دو تا روایت عبدالله ابن سنان که میفرمود اگر اصل کفاره را نمیتواند بدهد صدقه به مقدار امکان بدهد، اون روایت را کنار این روایت میداریم، استغفار میفته بعد از اون عجز از مرحله دوم که میشه مرحله سوم. ان قلت، اگر کسی بگوید چرا شما استغفار را مرحله سوم قرار میدید، عجز یعنی اون دو تا روایت عبدالله ابن سنان که میگفت صدقه به مقدار توان و استطاعت، میگید این مرحله دومه، استغفار میذارید مرحله سوم؟ نه، بلکه میتوانیم بگیم که استغفار با صدقه به مقدار امکان در عرض هم باشد. یعنی کسی که نمیتواند اصل کفاره را بدهد، دو تا کار باید انجام بده، هم صدقه بدهد به مقدار امکان و هم استغفار کند. چرا شما میگید روایت عبدالله ابن سنان مقدم بر این صحیحه علی ابن جعفر میشه؟ یعنی میگید اول باید صدقه به مقدار امکان بده، اگر نتوانست استغفار کنه. مرحوم آیت الله از ما خوی این اشکال کردن و میفرمایند به نظر ما این دوتا در عرض همان، یعنی صدقه به مقدار امکان با استغفار نه در کنار همان، نه اون طوری که عروه فرموده و محشین فرموده اند که استغفار در مرحله سومه. نه، ما دلیلی نداریم بر این که استغفار رو بیاریم در مرحله سوم قرار بدیم. اون روایت عبدالله ابن سنان میگه اگر اصل کفاره رو نمیتوانیم بدید صدقه به مقدار امکان. روایت علی ابن جعفر هم میگه اگر اصل کفاره رو نمیدید استغفار. جمع بین اینها این میشه که دوتا بیاد بغل هم قرار بگیره. یعنی وقتی که انسان نمیتواند اصل کفاره را بپردازد، دو کار در کنار هم، نه به صورت ترتیبی، کنار هم، هم صدقه بدهد به مقدار امکان و هم استغفار کند. اینم این انقلتی که در اینجاست و مرحوم آیت الله ماخویی به این انقول ملتزم شده. قلتو، اما در جواب عرض میکنیم که نه، استغفار باید در مرحله سوم قرار بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که کسی میتواند به اندازه امکان صدقه بدهد، این صدقه به مقدار امکان میشه کفاره. وقتی که شد کفاره خودش میشه استغفار، دیگه لازم نیست کنار او استغفار انجام بدید. یعنی چون کفاره پوشش میدهد گناه، یعنی استغفار عملی میشه در واقع، کفاره خودش استغفاره. و با یعنی اون کسی که میاد کفاره میده، خب از گناهش پشیمان شده، در مقام توبه قرار گرفته. چون تا پشیمان نشه و حالت توبه برای او به وجود نیاد که اقدام بر کفاره نمی کنه. پس وقتی که می تواند صدقه به مقدار توان بدهد، این خودش اصلا استغفاره، دیگه نیاز به استغفار نیست. بله اگر این صدقه به مقدار امکان را نمی تونه بده که در واقع استغفار عملیه، حالا بیاد سراغ استغفار قولی، بگه استغفر الله و توب الیه. بنابراین به نظر می رسد که این استغفار هم عرض صدقه به مقدار امکان نمی تواند باشد، چون صدقه به مقدار امکان خودش کفاره است، کفاره خودش استغفار عملیه. بله اگر این استغفار عملی را نمی تواند انجام بدهد، حالا میره سراغ استغفار قولی. این قرینه ای که خدمت شما عرض کردیم دلیل بر این می شود که این روایت استغفار هم عرض روایات صدقه به مقدار امکان قرار نمی گیرد. خب این روایت اولی که در اینجا در رابطه با این مسئله استغفار مطرح شده که این فرع سوم، و اما روایت دوم در رابطه با استغفار روایتی است که صاحب وسائل شیعه اعلی الله مقامه الشریف این روایت دوم را آدرسش رو دقت بفرمایید، کتاب الایلاء والکفارات، کتاب الصومنه ها، وسائل الشیعه، کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، ابواب کفارات باب ششم، حدیث شماره یک. تکرار میکنم از اول، این روایت دوم داریم آدرسش رو میگیم، وسائل کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات باب شش، حدیث شماره یک، روایت ابو بصیر. روایت را بخوانیم. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن عاصم ابن حمید. ضبط کلمات رو دقت بفرمایید، حمید نخونید، اوش ذمه بگذارید که موقعی که در هنگام امتحان ممتحن از شما سوال میکنه اسمها را درست بخوانید. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال. سند یه بار دیگه میخونیم، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کل من عجز عن الکفاره، کل من عجز عن الکفاره التي تجب عليه التي تجب عليه من صوم او عتق او صدقه في يمين او نذر او قتل او غير ذلك مما يجب على صاحبه مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة فالاستغفار له كفارة. حدیث ادامه داره، یه چند تا نقطه بگذارید که مشخص بشه حدیث ادامه داره، ولی ما تا همینجا برامون کافیه. خب بحث در این روایت هم در دو مقامه. مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال به این روایت همین جمله اخیره که حضرت فرمود فل استغفار له کفاره. استغفار کفاره است برای کی؟ من عجز عن الکفاره. پس موضوع حکم ما عاجز از کفاره است. حکم ما هم استغفاره. هر کی که عاجز شد استغفار میکنه. این تقریب استدلال. و اما نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول سند این روایت به بیان همه اعازم صحیحه. خب رجال سند را می‌خوانیم. محمد ابن الحسن جناب شیخ طوسی با سند خود نقل می‌کند از عاصم ابن حمید. سند شیخ به عاصم تمامه، یعنی رجالش امامی و ثقه هستند. عاصم ابن حمید امامی و ثقه است. انا ابی بصیر، ابی بصیر هم که معروفه، ایشون هم امامی و ثقه هستند. پس سند می‌شود سند صحیحه. مرحله دوم نقد و بررسی دلالته. در دلالت این حدیث هم باز یه اشکاله. این اشکالی که در دلالت این حدیث هست همون اشکال دومه که در روایت علی ابن جعفر روایت قبلی گفتیم، و اون اشکال اینه که در این روایت استغفار در مرحله دوم ذکر شده، در حالی که فتوای فقها این است که استغفار در مرحله سومه. در این روایت فرمود اگه کفاره نمیتونه بده استغفار کنه، در حالی که فتوا این بود که اگه کفاره نمیتواند بدهد، یک، صدقه به مقدار امکان هم نمیتواند بدهد، دو، مرحله سوم نوبت به استغفار میرسه. اما در این صحیحه ابی بصیر دو مرحله امام ذکر کرده. اول خود کفاره، مرحله دوم نمیتواند استغفار. پس این روایت با اون فتوایی که سید داده و مشهورم همین نظرشون تطابق ندارد. جوابی که از این اشکال میدیم همون جوابی است که در اون روایت قبلی دادیم. میگیم این روایت اگر چه دلالت میکند که استغفار در مرحله دومه، اما جمع بین این روایت و دو روایت عبدالله ابن سنان که در اون روایت امام فرمود اگر اصل کفاره را نمیتواند بدهد صدقه به مقدار امکان بدهد، جمع بین این روایت و دو تا روایت عبدالله ابن سنان این میشه که استغفار در مرحله سوم باید قرار بگیره از جهت جمع بین روایات. خب دوباره در همین جوابی گفتیم انقلتی که مرحوم آیت الله اعظم خویی مطرح فرموده اند با جوابی که گفتیم دوباره همینجا میاد. دیگه تکرار نمی کنی. پس بنابراین اینجا مرحوم سید که فتوا دادن اگر در مرحله دوم صدقه به مقدار امکان نمی تواند در این صورت استغفار کنه، دلیلش روشن شد. دلیلش شد دوتا روایت، صحیحه علی ابن جعفر، صحیحه ابی بصیر، پس از آن که این دو صحیحه را جمع کردیم با دو تا صحیحه عبدالله ابن سنان با همون بیانی که ذکر شد. خب تا اینجا مدعای اول مرحوم سید روشن شد. مدعای دوم این بود که در استغفار یک مرتبه هم کافیه، یعنی لازم نیست 50 مرتبه، 70 مرتبه، 100 مرتبه، نه یک مرتبه. دلیلش چیه؟ معلومه. دلیل کفایت یک بار استغفار اطلاق روایت علی ابن جعفر و روایت ابی بصیره، چون امام مطلق فرمود استغفار کنه، خب با یک مرتبه هم صدق استغفار میکنه. اگر بیش از یک مرتبه لازم بود امام مطرح میفرمود، مثلا فلیستغفر الله 70 مره، فلیستغفر الله 100 مره، قیدی که امام ذکر نکرد. چون که قید ذکر نفرموده، اطلاق روایت یک مرتبه را هم شامل می شود. اینجا فرع سومم تمام می ماند، فرع چهارم در این مسئله 19. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.